بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فصل نهمی که در کفایه مطرح شد، شناخت وجوب تخییری است. کفارات ثلاث یکی از مصادیق مهم واجب تخییری است. اگر کسی عمدن روز ماه رمضان افطار کند، مخیر است بین این که 60 روز روزه بگیرد یا 60 فقیر رو اطعام بدهد یا عتق رقبه کند. ما می‌خواهیم بدانیم که متعلق امر چیست. کدام یکی از این ستا متعلق امر یعنی وجوبه؟ مرحوم آخوند در اینجا 4 قول ذکر کرد. قول اول اینه که منظور از وجوب تخییری این است که ترک همه اطراف واجب جایز نیست، مگر این که بدل را اتیان کند. منظور این قائل این است که واجب تعیینی بدل نداره. نماز ظهر واجب تعیینی است، باید اتیان بشه. وجوب دیگری در کار نیست. اما واجب تخییری دارای بدله. هر کدام را ترک کنید به شرط این که بدل او را بیاورید کافی است. پس معنای وجوب تخییری آن است که ترک همه اطراف واجب جایز نیست. وظیفت اینه که اگر یکی از اطراف رو ترک کردی بدلش رو بیاری. قول دوم اینه که واجب یکیست، متعدد نیست. برخلاف قول قبلی، منتها این متعلق امر احدهما غیر معینه. تارتن احدهما مفهومی است، پس متعلق وجوب و امر مفهوم احدها و احدهماست. اخرى متعلق وجوب احدها یا احدهمای مصداقی است، منتها به نحو بدلی. در خارج اطعام ستین مسکینن مصداق احدهاست و بدل برای صیام و ستین یومن. و همچنین هر یک از این ستا در خارج بدل برای یک دیگرن. قول سوم اینه که واجب یکیست، منتها به نحوی که نزد خدا و نزد عبد معین نیست. بلکه با فعل یکی تکلیف دیگری ساقط می شود. هر کدام رو در خارج اتیان کنه همون واجب بشه. مثلا اطعام ستین مسکین کنه عتق ساقط میشه، صیام ستین ساقط میشه. نظیر این که در نماز همه ما مأمور به قرائتی، ولی وقتی امام جماعت قرائت رو خواند از بقیه مأمومین ساقط میشه. قول چهارم اینه که واجب یکیست و نزد خدا معینه، نزد من و شما معین نیست. ولی خداوند از شما یک تکلیف خواست، این دوتا قول آخر رو به معتزله و اشاعره نسبت دادن. منظورش اینه که خدا می داند فلانی اطعام رو انتخاب می کنه، فلانی صیام رو، فلانی هم اعتراض، اما خودشون نمیدونن. پس نزد خدا سه تا تکلیف متعلق وجوب نشد، بلکه متعلق وجوب فرد معینه، یکیست، منتها خدا می داند این یکی برای هر کسی کدام یکی از این ستاست. این چهار بحثیه که چهار قولیه کردن. هدف مرحوم آخوند از طرح این فصل اینه که درباره کیفیت و نحوه وجوب تغییری بحث کنه. خب اینایی که عرض کردم تو همون فصل سطر اول و دوم بود، منتها با توضیحی که من درس کردم. قبل از ورود در بحث و بررسی اقوال، لازم است نکاتی رو اشاره کنم. اینا باعث میشه که ذهن شما درگیر به این نکات بشه، این بحث رو جدی بگیرید. نکته اول اینه که مسب به این بحث ثبوتی است نه اثباتی. چون در مقام اثبات هم در عرفیات و هم در شرعیات واجب تخییری داری، در میان عرف مردم مخیرن بین نانوایی های منطقه که از کدوم نان خریداری کنن. در شرعیات هم مردم در خصال ثلاث کفارات مخیرن. و همچنین در ضمانات یا در دیات به خواست خدا می آید که اونجا هم مسئله تخییر وجود داره. مثل تعاقب ایادی بر مال واحد، مثلا چند نفر یک مال رو دزدیدن، خب همه ضامنن. اگر یکی از اینها ادای ضمانت کنه، صاحب مال نمیتواند دیگران رو فشار بیاره که اونا هم بهش بپردازن. یعنی بابا حقت گرفتی برو دیگه. یا اگر یک خانه ای را به عقد فاسد فروختن، چند تا دست به دست شد، این به این فروخت، اون به اون فروخت، اون یکی به اون فروخت. در اینجا اگر یکی از این ایادی حق این صاحب ملک رو بدهد، صاحب ملک حق خود رو گرفت، وظیفه نداره که از دیگران مطالبه کنه. حالا اون خود اون آقا که حق این آقا رو داده میره از دوستاش میگه آقا جون من حقش رو دادم، با هم دست به دست بودیم، اون یه بحث دیگه ای. پس در مقام اثبات واجب تخییری هم در عرفیات هم در شرعیات. تو دانشگاه ها حوزه میگن شما مخیرید بین اینکه یکی از این دو تا کتاب امتحان بدید، همیشه همین. توی معلمین هم هست، همه جا یکی از این دو تا رو امتحان بده. حالا این میگه هم در عرف هم در شرع. یکی از این روزا رو انتخاب کن برای مهمونی. این همه چی میگن دیگه. هیچ وقت نمیگن مثلا اون شب، این شب. پس هدف اصلی بحث ما در مقام ثبوته، متوجهی؟ در مقام ثبوته، یعنی میخوایم تصویر کنیم که به چه نحو وجوب تخییری تصویر میشه. آیا هر سه خصال متعلق وجوبن یا یکی از این سه خصال متعلق وجوبه؟ حالا اون یکی به نحو معین یا غیر معین، باید تصویر کنیم. ما نشستیم برای خاطر اینکه این مطلب علمی رو از نظر عقلی و مقام ثبوت و واقع محاسبه کنیم، نحوه و کیفیتش رو درک کنیم. و وقتی آدم درک کنن تو ذهنش بمونه، زبون باز میشه، راحت میتن. الان من اگر صبح یک ساعت مطالعه نکنم، تو ذهن خودم درک نکنم، زبون باز نمیشه برای شما حرف بزنم. اول باید تو ذهن خودم همه رو بیارم، بعد تو کاغذ بیارم، بعد بیاد زبون باز میشه. آقا یه طلبه ای رو بشینن رو تاس بگن آقا این وجوب تخییری متعلقش چیه؟ باید بگه دیگه، کیفیتش باید بگه، نحوش باید بگه. مگه درس نخوندید؟ تصور کنه، تصور خودش رو از این کار اعلان کنه. بس هدف ما رو تصویر بحثه، متوجه شدی؟ اصلا هدف ما رو افعال نیست، فعلا میخواییم مقام ثبوت، مقام تصویر، مقام کیفیت، مقام نحوه متعلق. چجوری این وجوب تعلق میگیره؟ به کی تعلق میگیره؟ کیه این؟ اینه میخواییم بدونی. نکته دوم هم که باز لازمه طلاب عزیز و محترم بدونن اینه که در باره تصویر وجوب تخییری ما مبتلا به سه اشکال مهمی. یک، امر اراده هست، اراده طرف میخواد، طرف اراده باید معین باشه. در موارد واجبات تخییری طرف اراده معین نیست، بلکه مردد بین سه چیزه: اطعام، صیام، عتق. در حالی که اراده از صفات نفسانی است، مراد باید معین باشه. به امر معین اراده میشه. این اشکال. اشکال دوم اینه که در موارد واجبات تخییریه بعث به احده ها چجور قابل تصویره، در حالی که احد مبهمه. بعث انبعاث میخواد، نمیشود بعث مبهم باشه چون انبعاث حاصل نمیشه. انبعاث یعنی کسی که عزم بر اطاعت کرد به امر مبهم، نفس انسان اطاعت پذیری نداره. اطاعت پذیری مال اونجاییست که معلوم باشه، معین باشه. جایی که معلوم نیست، معین نیست، اونجا من کجا اطاعت کنم؟ اطاعت پذیری ممکن نیست. اینم دو تا اشکال. اشکال سوم اینه که در متعلقات هر کدام اثر خاص خودشو داده. اختلاف متعلقات موجب اختلاف آثاره. مثلا اثر صیام با اثر اطعام با اثر عتق مختلفه. اثر صیام حفظ نفس، اثر اطعام دستگیری از فقراست، اثر عتق حریت. واقعا آثار فرق داره. با وجود آثار مختلف، چگونه وجوب تخییری تصویر بشه؟ چجوری؟ نمیشه تصویر کرد. وقتی آثار مختلف و متباینن، بین اینها نمیتوان جامعی قرار داد. مثلا بین افراد انسان جامعه، چون یک طبیعت. بله یک طبیعت. اما بین سنگ و انسان جامعه ای نیست. هست؟ نه. چون سنگ یه خاصیت داره، انسان یه خاصیت. اینجا هم وقتی آثار متباینه، جامعه واحدی تصویر نمیشه تا متعلق امر بشه. متوجه شدید؟ این سه اشکاله که درگیر کرده فهول از علما رو و میخوان حل کنن، دنبال حل این مطلبن، حقم دارن، میخوان ببینن این وجوب تخییری به چه نه قابل تصویره. انشاءالله فردا. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.